صفحه 888. من شنیدم که می شود، ولی خب از این بگذریم. من کجا از کسی بدگویی کردم؟ چرا امروز نسبت بدگویی به من داد؟ تازه توجه داشته باشید، حرفای من رو تا کلمه آخرش گوش داد و خواست که بعضی مطالب رو حتی تکرار کنم. ولی خب زنها اینجورن دیگر، ولی به خاطر او بود که من با راگوژین آشنا شدم. چه آدم جالبی، به خاطر او بود که قرار دیدار با ناستاسیا فیلیپوونا را ترتیب دادم. یعنی ممکن است از کنایه من رنجیده باشد که گفته بودم به پسمانده ناستاسیا فیلیپوونا راضی است؟ ولی آخر از سر خیرخواهی بود که پیوسته برایش توضیح می دادم. انکار نمی کنم. دو نامه به او نوشتم و امروز هم یک نامه دیگر برای قرار ملاقات. همین الان به او می گفتم که این کار او خفت‌آور است. تازه اصطلاح پسمانده هم اگر راستش را بخواهید از من نبود. این تعبیر از شخص دیگری است. دستکم در خانه گانیچکا این حرف بر زبان همه بود. از این گذشته خودش این حرف را قبول دارد. خب پس چرا به من نسبت بدگویی و خبرچینی می دهد؟ می‌بینم که شما حالا مرا که نگاه می‌کنید در دل می‌خندید. خیلی کیف می‌کنید و حاضرم شرط ببندم که سعی می‌کنید مفهوم این بیت احمقانه را به من بچسبانید. ای بسا غروب غم‌انگیز من که برسد در لبخند وداعش برق عشق بدرخشد. ها ها ها. ناگهان به خنده‌ای ریسه‌وار افتاد که به سرفه کشید و با صدای ناصاف همچنان صرف کنان گفت: میبینید گانیا چه جور آدمی است؟ او صحبت از پسمانده میکند ولی خودش حالا دل به چه خوش دارد؟ پرنس مدتی دراز ساکت ماند. وحشت کرده بود. عاقبت آهسته گفت: شما صحبت از ملاقات با ناستاسیا فیلیپوونا کردید؟ چه حرفها؟ یعنی واقعا خبر ندارید که امروز آگلایا ایوانوونا و ناستاسیا فیلیپوونا با هم قرار دیدار دارند؟ نمیدانید که ناستاسیا فیلیپوونا به دعوت آگلایا ایوانوونا و واسطه راگوژین و به کوشش من فقط برای همین دیدار از پترزبورگ به اینجا می آید؟ همین الان ناستاسیا فیلیپوونا با راگوژین همین نزدیکی ها در خانه خانم دریا الکسیوناست که دوست اوست و زنی مشکوک است. آگلایا ایوانوونا امروز به همین خانه مشکوک خواهد رفت و در ملاقاتی دوستانه با ناستاسیا فیلیپوونا بعضی مسائل را حل خواهد کرد. بله میخواهند مسائل حل کنند. مسئله حساب. اصلا نمی شود باور کرد. خب پس اگر نمی شود باور کرد عیبی ندارد، گرچه حق دارید. از کجا می توانستید در جریان این قرار باشید؟ آخر اینجا اگر یک مگس پر بزند همه فوراً از آن خبردار می شوند. ظاهراً این خاصیت هوای اینجاست. ولی خب من به شما اطلاع دادم و شما می توانید از من ممنون باشید. دیگر خداحافظ. دیدار لابد به قیامت. این را هم بگویم، درست است که من نسبت به شما دوست صادقی نبودم، چون انصاف بدهید چرا از چیزی که می توانستم به دست آورم بگذرم، بیاورم دو دستی نثار شما بکنم. این است که توضیحاتم را به او تقدیم کردم. نمی دانستید؟ و او هم پذیرفت. چه جور هم پذیرفت؟ اما نسبت به او هیچ وقت ناسپاسی نکردم، هیچ تقصیری در قبال او ندارم. به عکس او بود که مرا خفیف کرد و باید از کار خودش شرم سار باشد. او بود که به من نیرنگ زد و بعد نیرنگی. هرچند با شما هم حسابی ندارم. اگر اونجا صحبت از پس مانده و اینجور حرفا کردم، در عوض حالا شما را از قرار ملاقات آنها مطلع کردم و از روز و ساعت و جای ملاقات و پرده از این بازی های پنهان بر می دارم. و مسلم است از سر غیظ و نه از سر سعی صدر. خدا حافظ. خیلی پرحرفی کردم. وقتی سل آدم را لب گور برده آدم پرحرف می شود. مواظب باشید و کاری را که صلاح می دانید بکنید و فوراً، البته اگر سزاوار صفت مردی هستید، قرار ملاقات امشب است. حرفی در این نیست. ایپولیت به طرف در رفت ولی چون پرنس دهان باز کرد ایستاد. پرنس گفت: حالا به عقیده شما آگلایا ایوانوونا امشب خودش به دیدن ناستاسیا فیلیپوونا خواهد رفت؟ لکه‌های سرخی بر گونه‌ها و پیشانی پرنس نمایان شد. ایپولیت سر خود را به قدر ربع دوری گرداند و گفت: این را دیگر به درستی نمی‌دانم. گرچه غیر از این ممکن نیست. هرچه باشد ناستاسیا فیلیپوونا که نمی‌تواند به خانه آنها برود. خانه گانیچکا هم که ممکن نیست. یک بیمار دم مرگ آنجاست. حالا نظر شما درباره ژنرال چیست؟ پرنس تصدیق کرد: همین مانع خود کافی است. حتی اگر آگلایا تصمیم داشت چنین کاری بکند، چطور میتوانست از خانه خارج شود؟ مگر آداب و رسوم حاکم بر خانه آنها را نمیدانید؟ او هرگز نمیتواند تنها از خانه خارج شود. آنها برای رفتن به دیدن ناستاسیا فیلیپوونا همون فکرش هم بیجاست. می دانید فرانس، هیچ کس هرگز خود را از پنجره بیرون نمی اندازد، اما اگر خانه آتش گرفته باشد یک آقازاده بسیار متشخص یا بانوی سنگین و رنگین هم از این کار ابایی ندارد. وقتی قافیه تنگ شد کاری نمی شود کرد، همه کار جایز است. دوشیزه بانوی جاسنگین ما به خانه ناستاسیا فیلیپوونا هم می رود. ولی ببینم، این دختر خانوم هایش وقت اجازه ندارند از خانه خارج شوند. منظور من این نبود. پس اگر منظورتان این نبود، کافیست که از پله ها پایین آید و راست هر جا که خواست برود و حتی دیگر باز هم نگردد. بعضی وقتا بعض طوری است که انسان مجاز است که پل های پشت سر خود را خراب کند و دیگر به خانه باز نیاید. زندگی که فقط نهار و شام و پرنس شش و نظایر او نیست. انگاری شما خیال میکنید آگلایا ایوانوونا که از همین دختر مدرسه ای های عادی یا پانسیون رو است. من در این خصوص با او حرف زدم و گمان میکنم که با من هم عقیده است. نزدیک ساعت 7 یا 8 منتظرش باشید. اگر جای شما بودم کسی را میفرستادم که مواظبش باشد و درست وقتی از پله های خروجی ویلایشان پایین میامد مچش را بگیرد. مثلا کلیا را بفرستید. او از خدا میخواهد برای شما جاسوسی کند. اطمینان داشته باشید چون این مسائل همه نسبی است. ها ها. ایپولیت از خانه خارج شد. پرنس حتی اگر راضی میشد هیچ احتیاجی نداشت که جاسوس جایی بفرستد. راز پیغامی که آگلایا به او داده بود که از خانه خارج نشود اکنون روشن میشد. چه بسا خیال داشت به سراغش برود. شاید از همین میترسید که پرنس به آنجا برود و به همین دلیل به او گفته بود که در خانه بماند. این هم ممکن بود. سرش گیج می‌رفت. مثل این بود که اتاق دور سرش می‌چرخد. روی کاناپه دراز کشید و چشم‌ها را بست. هر طور بود کار یک طرفه شده و صورت قطعی و نهایی پیدا کرده بود. نه، او خیال نمی‌کرد که آگلایا دخترک مدرسه‌ای یا پانسیون رو است. حالا حس می‌کرد که مدت‌هاست که از چیزی واهمه دارد و مخصوصاً از چیزی از این نوع. ولی آگلایا با ناستاسیا فیلیپوونا چه کار داشت؟ فرانس سر و پا می‌لرزید. باز تپ به سراغش آمده بود. نه، او آگلایا را کودک نمی پنداشت. در این چند روزه بعضی نگاه ها و بعضی حرفایش او را به وحشت انداخته بود. گاهی به نظرش می رسید که آگلایا بیش از اندازه بر خود مسلط است و زیاده خیشتندار و به یاد آورد که از این حال او می ترسید. راستی آن بود که این روزها پیوسته می کوشید که به این چیزها فکر نکند. این افکار دردناک را از ذهن خود براند. ولی آخر در روح این دختر چه چیزها پنهان بود؟ مدتی دراز بود که این پرسش او را رنج می داد. هرچند که به این روح ایمان داشت و اینکه این راز دشوار امروز گشوده میشد و پرده ابهام از روی آن کنار میرفت، چه فکر وحشتناکی. و در این میان باز این زن، چرا همیشه مثل این بود که این زن درست در آخرین لحظه ظاهر میشود و مثل نخی پوسیده که پاره شود سرنوشت او را در هم میریزد. هرچند که میشد گفت در حال هذیان است، اما حاضر بود قسم بخورد که همیشه همینطور فکر میکرده است. در این اواخر میکوشید که او را فراموش کند و فقط به آن سبب که از او میترسید. آیا او را دوست می‌داشت یا به او کینه می‌ورزید؟ این سوال را حتی یک بار آن روز از خود نکرده بود. از این بابت باری بر وجدان خود نداشت. می‌دانست که او را دوست دارد. از ملاقات آنها وحشتی نداشت. شگفتی این دیدار یا منظور از آن نیست که بر او مجهول بود، باعث وحشتش نبود و به نتیجه آن نیز هر چه میشد کاری نداشت. او از خود ناستاسیا فیلیپوونا میترسید. چند روز بعد به یاد آورد که طی این چند ساعت تبالود تقریبا چشمان ناستاسیا فیلیپوونا و نگاهش را مدام پیش رو و صدای او را پیوسته در گوش داشته است که حرفای عجیبی میزده. گرچه چیزی از آن ساعت پر التهاب و رنج افزا در ذهنش باقی نمانده بود. حتی از خوراکی که ورا برایش آورده و او صرف کرده بود چیزی در خاطرش نبود و نیز به یاد نداشت که بعد از صرف غذا خوابیده بود یا نه. همینقدر به یاد داشت که از زمانی شروع کرد وقایع را به روشنی تشخیص دادن که آگلایا ناگهان روی ایوان ظاهر شد و او از جا جست و سوی او رفت. ساعت 7:30 بود. آگلایا تنها آمده بود. لباس ساده‌ای به تن داشت، گفتی با عجله شنلی بر دوش انداخته و از خانه بیرون آمده بود. چهرهش مثل همان روز صبح پرید رنگ بود و چشمانش برق شدید و سردی داشت. او هرگز چنین نگاهی در این چشمان ندیده بود. آگلایا با دقت در چهره او باریک شد. آهسته و با تشخص آرام گفت: خوب می‌بینم حاضری. لباس پوشیدید و کلاهتان را برداشتید. معلوم است کسی خبرتان کرده. می‌دانم کی. ایپولیت، نه؟ پرنس که گفتی روح در بدن نداشت، با زبانی الکن گفت: بله. به من گفت که خب پس برویم. می‌دانید که باید حتما همراه من بیایید. خیال می‌کنم حالتان برای بیرون آمدن عیبی نداشته باشد. بله، عیبی ندارم. ولی آخر ممکن است. حرف خود را برید و دیگر نتوانست چیزی بر زبان آورد. این عبارت ناتمام تنها کوشش او بود برای بازداشتن این دیوانه. بعد از آن همچون اسیری در پی او روان شد، هرچند افکارش سخت پریشان بود. می فهمید که اگر او هم همراهش نرود خود به تنهایی خواهد رفت، ولی به هر حال او مجبور بود همراهیش کند و قدرت تصمیم او را به حدس می دانست و توانایی بازداشتن این خیز و نرم کردن این رمندگی را در خود نمی دید. فرانس فقط متوجه شد که آگلایا راه را خوب بلد است و چون راه تازه‌ای که خلوت‌تر بود پیشنهاد کرد، آگلایا چنان که بکوشد تا منظور او را بفهمد با لحنی بریده بریده جواب داد: چه فرق می‌کند؟ تقریبا به در خانه دریا الکسیونا رسیدند. عمارت قدیمی بزرگی بود، چوبین. بانوی با لباسی فاخر همراه دوشیزه‌ای از پله‌ها پایین آمد. هر دو بلند بلند حرف زنان و خندان، بیان که به تازه رسیدگان توجهی بکنند، چنان که گفتی اصلا متوجه حضور آنها نشده باشند، به کالسکه مجللی که در انتظارشان بود سوار شدند. همین که کالسکه به راه افتاد، در خانه بار دیگر باز شد و راگوژین که انگاری پشت در کشیک می‌کشید، آگلایا و پرنس را به خانه راه داد و در را پشت سرشان بست. بعد نگاه عجیبی به پرنس انداخت و به صدای بلند گفت: غیر از ما چهار نفر هیچ کس در این خانه نیست. ناستاسیا فیلیپوونا در اتاق اول منتظر آنها بود. لباس او هم بسیار ساده بود و سراپا سیاه. به استقبال آنها از جا برخاست، اما لبخندی بر لبانش نبود و حتی دستی به سوی پرنس پیش نیاورد. نگاه نگرانش با بی‌صبری به روی آگلایا دوخته شد. هر دو نشستند و دور از هم. آگلایا روی کاناپه‌ای که در گوشه اتاق بود و ناستاسیا فیلیپوونا پای پنجره. پرنس و راگوژین ایستاده ماندند. البته کسی هم آنها را دعوت به نشستن نکرده بود. پرنس حیران و با نگاهی گفتی دردناک باز به راگوژین نگریست، اما راگوژین همان لبخند گذشته را بر لبان حفظ کرده بود. سکوت مدتی ادامه یافت. عاقبت حالت سیمای ناستاسیا فیلیپوونا عوض شد و رنگ ناخجسته یافت. شرم از نگاهش رفت و جای خود را به سختی و حتی کینه داد. این نگاه در چشم مهمان دوخته شد و دیگران را رها نکرد. آگلایا پیدا بود سخت پریشان است، ولی خوب مقاومت میکرد. وقت ورود نگاهکی به رقیب خود انداخته بود و حالا نشسته بود و سرش پایین بود و گفتی فکر میکرد. یکی دوبار گفتی نابعمد نگاههایی به اطراف خود انداخته بود. بیزاری به وضوح در چهرهش پیدا بود، طوری که انگاری میترسید اینجا آلوده شود. بی اراده لباسش را مرتب کرد و حتی یک بار با نگرانی جا عوض کرد و به سمت کنج کاناپه خزید. بعید به نظر می رسید که به این حرکات خود آگاه بوده باشد. اما همین ناآگاهی او به کارهایش بر زهر آنها می افزود. عاقبت نگاهش سخت شد و به تندی در چشمان ناستاسیا فیلیپوونا نگریست و فوراً آتشی را که در دیدگان کینه‌ور رقیبش زبانه می کشید دید. زن را شناخت. آگلایا لرزید. سرانجام گفت: مسلم است که می دانید چرا من شما را به این ملاقات دعوت کردم. بسیار آهسته حرف می زد و حتی در خلال این عبارت کوتاه چند بار مکث کرد. ناستاسیا فیلیپوونا با لحنی خشک و بریده بریده جواب داد: من چیزی نمی دانم. آگلایا سرخ شد. شاید به نظرش عجیب آمده بود و باور نکردنی که آنجا با این زن در خانه این زن باشد و محتاج جواب او. به شنیدن اولین صدایی که از دهان ناستاسیا فیلیپوونا بیرون آمد، لرزه‌ای تمام بدنش را فرا گرفت و این زن البته همه این احوال را به خوبی دیده بود. آگلایا با نگاهی اندوهبار و فرو افکنده زیر لب گفت: شما همه چیز را می‌فهمید و به امر وانمود می‌کنید که نمی‌فهمید. ناستاسیا فیلیپوونا با تبسمی به فهمی نفهمی محسوس گفت: بفرمایید که برای چه وانمود کنم؟ آگلایا ناشیانه و با لحنی می‌شود گفت مضحک جواب داد: می‌خواهید از وضع ناجور من استفاده کنید، از اینکه به خانه شما آمدم. ناستاسیا فیلیپوونا ناگهان به خشم آمد: اگر این وضعتان ناجور است، مسئول آن خودتانید نه من. شما اید که خود را به خانه من دعوت کرده اید نه من، و هنوز نمی دانم که از من چه می خواهید. آگلایا با غرور سر بلند کرد و راست نشست. مواظب حرف زدنتان باشید. من با زبان تیز که حربه شماست نیامدم با شما به جنگم. آه، پس آمده اید به جنگید. فکرش را بکنید، من خیال می کردم که شما باهوشتر از این باشید. آنها یکدیگر را برانداز می‌کردند و دیگر در بند آن نبودند که غیظ خود را با تظاهر پنهان کنند. یکی همان زنی بود که تا چندی پیش آن نامه‌ها را به آن یکی می‌نوشت و حالا از همین نخستین دیدار همه آن احساس‌ها با اولین کلمات از میان رفته بود. چه شده بود؟ به نظر می‌رسید که هیچ یک از چهار نفری که در اتاق حضور داشتند این تنش عجیب را غیرعادی نمی‌یافتند. پرنس که تا همان شب پیش نیز چنین چیزی را حتی در خواب ممکن نمی‌شمرد، آنجا ایستاده بود و آنچه را می‌گذشت و گفته میشد طوری تماشا میکرد و میشنید که گفتی مدت هاست اینها را از پیش احساس میکرده و انتظارش را میداشته است. خوابی به غایت خیال پرورانه ناگهان به صورت روشنترین و مشخصترین واقعیت در آمده بود. یکی از این دو زن در آن لحظه به قدری آن دیگری را خار می داشت و به قدری میل داشت که تغییر خود را در چهرهش بکوبد و چنان که روز بعد را گوجین اظهار داشت شاید نیتش از آمدن جز همین نبود که هر قدر هم که این دیگری خیال پرور بود و فکری پریشان و روحی بیمار داشت و هر فکری که از پیش برای این ملاقات کرده و هر تصمیمی که گرفته بود تا به پایداری در مقابل این کوه کینه زنانه را نمی آورد. پرنس یقین داشت که ناستاسیا فیلیپونا اشاره‌ای به نامه‌ها نخواهد کرد. از شرار چشمانش حد زده بود که این نامه‌ها برایش چه گران تمام خواهند شد و حاضر بود که نیمی از عمر خود را بدهد و آگلایا نیز در این دقیقه اشاره‌ای به آنها نکند. اما مثل این بود که آگلایا ناگهان به خود آمد و خود را در اختیار آورد و گفت: شما منظور مرا خوب نفهمیدید. من برای این نیامدم که با شما جدال کنم، گرچه هیچ دوستتان ندارم. من به سوی شما آمدم تا به زبانی انسانی با شما حرف بزنم. وقتی شما را از پترزبورگ به اینجا خواندم، تصمیم خود را گرفته بودم که با شما در چه باره حرف خواهم زد. و حتی اگر اطمینان می داشتم که نخواهم توانست منظور خود را به شما بفهمانم، از تصمیم خود بر نمی گشتم. اگر منظورم را نفهمید به زیان خودتان است، نه من. می‌خواستم به آنچه به من نوشتید جواب بدهم، آن هم در حضور خودتان، چون به نظرم اینجور آسان‌تر است. حالا جوابم را به همه نامه‌هایتان گوش کنید. من اول بار همان روزی که پرنس لیو نیکولایویچ را دیدم دلم برایش سوخت و وقتی از آنچه در مهمانیتان گذشته بود با خبر شدم این دلسوزیم بیشتر شد، چون آدم پاکدلی است و پاکدلیش به قدری است که خیال کرده بود می‌تواند با زنی مثل شما خوشبخت باشد. آنچه می ترسیدم به راستی واقع شد. شما نتوانستید دوستش بدارید، رنجش دادید و بعد رهایش کردید و رفتید. حالا چرا نتوانستید دوستش داشته باشید؟ چون بیش از اندازه خودپسندید. نه، خودپسند نیستید، خودفروشید. حتی این هم درست نیست، خودپرستید. تا حد جنون و این چیزی است که از نامه هایتان پیداست. شما نتوانستید مردی به سادگی او را دوست بدارید و در اعماق دلتان چه بسا او را خار می شمردید و به ریشش می خندیدید. شما جز رسوایی خود را نمی توانید دوست بدارید و نیز فکر بی‌آبرویی و اهانتی را که به شما روا داشته شده است. اگر سقوط شما کمتر از این می بود که هست، احساس تلخ‌کامی می کردید. آگلایا این کلمات را با لذت ادا می کرد. این کلمات تون تون و با شتاب بر زبانش جاری می شد ولی او آنها را مدت‌ها پیش، زمانی که این ملاقات را حتی به خواب هم نمی دید، آماده و به آنها فکر کرده بود. با چشمان زهرافشان خود اثر این حرف‌ها را بر چهره از هیجان منقلب ناستاسیا فیلیپونا تماشا می کرد. آگلایا ادامه داد: نامه ای را که به من نوشته بود به یاد دارید؟ میگوید شما از این نامه خبر دارید و حتی آن را خوانده اید. از خواندن این نامه همه چیز را فهمیدم و اشتباه نکردم. او خود چندی پیش آنچه را من فهمیده بودم تصدیق کرد. یعنی همه حرفهایی را که دارم به شما میزنم، حتی کلمه به کلمه. حد زده بود که شما میایید زیرا نمیتوانید از پترزبورگ چشم بپوشید. شما هنوز زیاده جوان و زیبایید که بتوانید به شهرستان دلخوش کنید. و با روی به شدت برافروخته که تا پایان حرفایش نیز به رنگ عادی خود باز نگشت ادامه داد: وانگهی این حرفا هم از من نیست. وقتی پرنس را باز دیدم دلم سخت برایش سوخت و رنج بسیار بردم. نخندید. اگر بخندید نشان می‌دهید که لیاقت شنیدن این حرفا را ندارید. ناستاسیا فیلیپونا غصه‌دار ولی جدی آهسته گفت: من نمی‌خندم. مگر نمی‌بینید که نمی‌خندم؟ گرچه اگر خوشتان می آید بخندید. به من چه که می خندید یا نه؟ وقتی شروع کردم از او پرسجو کردن گفت که خیلی وقت است که دیگر دوستتان ندارد، که حتی یاد شما برایش دردناک است، ولی دلش برایتان می سوزد و وقتی به شما فکر می کند دلش خونین است، انگاری تیغی تا ابد در آن فرو رفته است. این را هم باید به شما بگویم که هرگز در تمام عمرم کسی ندیدم که روحش به پاکی و سادگی او و دلش به اندازه دل او سرشار از اعتماد باشد. حرفایش را که شنیدم دانستم هر کسی که بخواهد میتواند او را فریب دهد و او همیشه همه را خواهد بخشید و همین باعث شد که دوستش داشته باشم. آگلایا لحظه ای ساکت شد. گفتی تعجب کرد و خود نمیتوانست باور کند که چنین کلمه‌ای بر زبان او جاری شده است. اما در این حال غروری بی انتها در چشمانش برق می زد. مثل این بود که از این به بعد برایش اهمیتی نداشت که حتی این زن به اعترافی که از دهانش جسته بود بخندد. من هرچی گفتنی است گفتم و شما مسلماً فهمیدید که حالا از شما چه انتظاری دارم. ناستاسیا فیلیپونا آهسته جواب داد: شاید فهمیده باشم، ولی میل دارم خودتان بگویید. برق خشم در چشمان آگلایا درخشید. با صدای استوار و لحنی برنده و منقطع گفت: میخواهم به من بگویید که به چه حقی به خود اجازه میدهید که در احساسات او نسبت به من دخالت کنید؟ به چه حقی جرأت کردید به من نامه بنویسید؟ به چه حقی مدام به او و به من میگویید که دوستش دارید، حالان که خودتان تنهایش گذاشته و از او فرار کردید و به ننگش آلودید و به رسوایی کشانیدش؟ ناستاسیا فیلیپوونا کلمات را با زحمت ادا کنان گفت: من هرگز نگفتم که دوستش دارم، نه به خودش گفتم و نه به شما. و با صدایی به زحمت شنیدنی افسود: ولی رهایش کردم، اینجا حق با شماست. آگلایا فریاد زد: چطور؟ هرگز به هیچ کس نگفتید که دوستش دارید؟ پس نامه هاتان چه میگویند؟ چه کسی از شما تقاضا کرده که میانجی بشوید و از من بخواهید که با او ازدواج کنم؟ این اسمش چیست؟ چرا مدام سعی میکنید در کار ما دخالت کنید؟ من ابتدا خیال میکردم که دخالت شما در این کارها برای آن است که در دل من نسبت به او ایجاد نفرت کنید تا او را رها کنم، و بعدها بود که تازه حد زدم که منظورتان چیست. شما خیال کردید که با این اداها کار فوق‌العاده ای انجام می دهید. شما با این همه خودپرستی چطور می توانستید او را دوست داشته باشید؟ چرا به عوض اینکه آن نامه های مضحک را به من بنویسید خیلی ساده از اینجا نرفتید؟ چرا دست این مرد نجیب را که اینقدر دوستتان دارد و می خواهد به شما آبرو بدهد و با شما ازدواج کند رد می کنید؟ دلیلش آشکار است. اگر با روگوژین ازدواج کنید، داستان بغضتان به زمین و زمان تمام می شود و به عکس از این ماجرا کسب آبرو می کنید. یوگنی پاولوویچ می گوید که بیش از اندازه شعر خوانده اید و نسبت به وضع اجتماعیتان بیش از اندازه با فرهنگید و اهل مطالعه اید. اهل کار نیستید و دستایتان زیاده لطیف و سفید است. حالا اگر خرفروشیتان را هم بین لطها بیفزایید، مسئله روشن می شود. خب خود شما اهل کار کردنید؟ دستاتان سفید نیست؟ کار مشاجره زیاده به سرعت و بیپرده به اینجای رسیده بود که هیچکس انتظارش را نداشت و نامنتظر بود، به این علت که ناستاسیا فیلیپوونا ضمن آمدن به پاولوس کنوز خیالهایی در سر داشت، گرچه البته خیالهایی بیشتر ناخوب بودند تا خوب. اما آگلایا جلوی خود را رها کرده بود و آتشش ظرف یک دقیقه زیاد تون شده بود و چنان که از قله کوهی فرو افتاد دیگر نمیتوانست در برابر لذت شدید انتقام خودداری کند. ناستاسیا فیلیپوونا از اینکه آگلایا را در این حال میدید تعجب میکرد. طوری او را تماشا میکرد که گفتی آنچه میبیند باور نمیکند. ابتدا هیچ جوابی پیدا نکرد. آیا او به قول یوگنی پاولوویچ زنی شاعر مشرب بود یا بنا به اعتقاد پرنس دیوانه؟ قدر مسلم این بود که این زنی که گاهی کارهای گستاخانه میکرد و حتی کار را به وقاحت میرسانید، در حقیقت بی نهایت با حیا بود و دلی پرمهرتر و زود باورتر از آن داشت که بشود خیال کرد. حقیقت آن است که او زنی کتابخوان و خیالباف و رویا پرداز و دل فروبسته بود، اما از سوی دیگر عواطفی نیرومند و عمیق نیز داشت. پرنس حال او را خوب می فهمید. آثار رنج بر چهرهش نمایان شد. آگلایا این حال را دید و از کینه لرزید و با نهایت نخوت در جواب گفته ناستاسیا فیلیپوونا گفت: چطور جرأت می کنید با این لحن با من حرف بزنید؟ ناستاسیا فیلیپوونا تعجب کرد و گفت: با چه لحنی؟ مگر چه گفتم؟ شما لابد بد فهمیده اید. آگلایا بی توجه به نامربوطی حرف خود درآمد که اگر می‌خواستید زن نجیبی باشید، چرا بی سر و صدا و بی صحنه آرایی و بازیگری از توتسکی که فریبتان داده بود جدا نشدید؟ ناستاسیا فیلیپوونا به شنیدن این حرف تکانی خورد و با رنگی به چلوار ماننده به تندی گفت: شما از وضع من چه خبر دارید که به خود اجازه می‌دهید بر من قضاوت کنید؟ اینقدر می‌دانم که به عوض کار کردن به دنبال این راگوژین پولدار رفتید تا بتوانید نفس فرشته مغضوب را بازی کنید. جای تعجب نیست که توتسکی خواسته باشد از ترس فرشته مغضوب خودکشی کند. ناستاسیا فیلیپوونا با نفرت و نیز گفتی با درد گفت: شما بهتر از کاری به این موضوع نداشته باشید. می‌بینم که وضع مرا به همان نادرستی فهمیده‌اید که کلفت دریا الکسیونا که چند روز پیش از نامزدش به قاضی شکایت برده. تازه او حال مرا بهتر از شما می‌فهمید. او احتمالاً دختر نجیبی است که از کار خود نان می‌خورد. من نمی‌فهمم چرا شما با این لحن تحقیر از یک کلفت حرف می‌زنید. من کار را تحقیر نمی‌کنم. از شما بیزارم که صحبت از کار می‌کنید. اگر شما می‌خواستید زن نجیبی باشید، می‌توانستید رختشویی کنید. هر دو از جای خود برخاسته بودند و رنگ به رو نداشتند و چشم در چشم هم دوخته بودند. فرانس که گیج شده بود فریاد زد: آگلایا بس کنید، این حرف شما بی‌انصافی است. راگوژین دیگر لبخند نمی زد، ولی دست بر سینه صدیب کرده با لبهایی بر هم فشرده گوش می داد. ناستاسیا فیلیپوونا از خشم لرزان گفت: نگاهش کنید، این خانوم‌ها را تماشا کنید و مرا ببینید که او را فرشته می شمردم. چطور به شما اجازه دادند بی پرستار به خانه من بیایید؟ آگلایا ایوانوونا، می خواهید که روک و راست و بی سخن آرایی بگویم که چرا به دیدن من آمدید؟ برای اینکه می ترسید؟ بله، از ترس به سراغ من آمده اید. آگلایا از خود بی خود و ساده دلانه مبهوت از اینکه رقیب جرأت کرده باشد با او به این لحن حرف بزند گفت: ترس از شما؟ البته که از من. دلیلش هم که ناچار شدید پیش من بیایید. وقتی آدم از کسی میترسد تحقیرش میکند و من رو بگو که اینقدر به شما احترام میگذاشتم. حتی همین حالا. تازه میدونید چرا از من میترسید و منظور اصلیتان چیست؟ میخواستید شخصا بفهمید که من رو بیش از شما دوست دارد یا نه؟ چون حسادت دیوانه اتان کرده. آگلیا تپه‌تکنان گفت: او خود به من گفته است که از شما بیزار است. شاید که من لیاقت محبت او را نداشته باشم، ولی شما گمان میکنم دروغ میگویید. او ممکن نیست از من بیزار باشد و ممکن نیست چنین حرفی به شما زده باشد. وانگهی من حاضرم این خطا را بر شما ببخشایم به ملاحظه وضعی که دارید، ولی من از شما تصور بهتری داشتم. خیال میکردم خیلی باهوشتر از اینی و حتی زیباتر، باور کنید. ولی خب این گنجینه‌تان را بردارید، بفرمایید ببینید چطور نگاهتان میکند. ببینید از حیرت نمیتواند به خود آید. دستش رو بگیرید و بروید، ولی به یک شرط، و اون این که فوراً از اینجا بروید به همین لحظه. خود را در صندلی انداخت و سخت به گریه افتاد، اما ناگهان برق تازه‌ای در چشمانش درخشید. مدتی به آگلایا نگاه کرد و بعد از جا برخاست. یا اینکه می‌خواهی من به او دستور بدهم؟ می‌شنوی؟ کافیست به او دستور بدهم و او فوراً تو را رها خواهد کرد و برای همیشه در کنار من خواهد ماند و با من ازدواج خواهد کرد و تو تنها از اینجا باز خواهی گشت. می‌خواهی؟ می‌خواهی؟ مثل دیوانگان فریاد می‌زد و شاید خود به زحمت می‌توانست باور کند که توانسته از چنین حرف‌هایی بزند. آگلایا وحشت زده به سمت در شتابید، اما دم در ایستاد، انگاری در جا میخکوب شده باشد و گوش به حرفای او فرا داشت که میگفت: میخوایی راگوژین را بیرون کنم؟ تو خیال میکردی که با او ازدواج کردم تا راه را برای تو باز کنم؟ بیا جلوی خودت به او میگویم برو پی کارت راگوژین، و به پرنس میگویم قولت را به یاد داری؟ خدای من، آخر چرا من خودم را پیش اینها اینجور خفیف کردم؟ مگر تو نبودی پرنس که به من اطمینان میدادی که هرچه میخواهد بشود و همراه من خواهی آمد و مرا هرگز وا نخواهی گذاشت؟ تو نبودی که میگفتی مرا دوست داری و گناهان مرا میبخشی و گذشته مرا فراموش میکنی و به من احترام میگذاری؟ بله تو بودی که این حرفا را میزدی و من از تو میگریختم، فقط برای اینکه آزادت بگذارم. ولی حالا دیگر نمیخواهم. چرا با من مثل یک زن هرجایی رفتار کرد؟ از راگوژین بپرس، به تو خواهد گفت. حالا که او در حضور تو روپوش رسوایی به من پوشاند و مرا در لجن مالید، تو هم دست در دست او میاندازی و روی از من برمیگردانی و او را میبری؟ بعد از این لعنت بر تو باد، زیرا من فقط به تو ایمان داشتم. و از خود بی خود و به زحمت کلمات را ادا کنان با سیمایی به هم ریخته و لبهای خشکیده فریاد زد: برو راگوژین، من احتیاجی به تو ندارم. ولی ظاهرا خود او به لافی که زده بود اعتماد نداشت، ولی در این حال می‌خواست این لحظه را ولو به قدر یک ثانیه طولانی تر کند و خود را بفریبد. شورش به قدری شدید بود که ممکن بود او را از پا درآورد. دست کم احساس پرنس چنین بود. عاقبت پرنس را نشان داد و خطاب به آگلایا گفت: تماشایش کن، اگر فوران تو را نگذارد و پیش من نیاید مال خودت، او را می‌گذارم برای تو، احتیاجی به او ندارم. ناستاسیا فیلیپوونا و آگلایا گفتی در انتظار پرنس بی حرکت ماندند و هر دو با چشمانی دیوانه به او می نگریستند. اما پرنس شاید از شدت این چالش بی خبر بود و شاید به یقین بتوان گفت که بی خبر بود. او در برابر خود جز صورت ناامید مجنونی را نمی دید که چنان که یک روز از سر غفلت به آگلایا گفته بود برای همیشه در دل او نفوذ کرده بود. اما نمیتوانست بیش از این تاب آورد. به ناستاسیا فیلیپوونا اشاره کنان به لحنی به التماس ماننده و سرشار از ملامت به آگلایا گفت: آخر مگر ممکن است؟ وای او چقدر تلخ کام است. ولی جز این چیزی نگفت، زیرا نگاه وحشت آور آگلایا لبهایش را فرودوخت. در این نگاه به قدری رنج و نیز کینه‌ای چنان بیکران پنهان بود که پرنس دستها را رو به آسمان بلند کرد و فریادی کشید و به سوی او شتابید، اما دیر شده بود. آگلایا نتوانسته بود حتی یک لحظه تردید او را تحمل کند. چهره‌اش را با دست پوشاند و فریاد زد: وای خدای من! و از اتاق بیرون شتابید. راگوژین به دنبال او رفت تا در خانه را برایش بگشاید. پرنس هم به دنبال او شتافت، اما دم در دو بازو او را در خود گرفت و فشرد. صورت به هم ریخته و در هم شکسته ناستاسیا فیلیپوونا در کنار صورت او بود و لبهای کبودش می‌پرسید: تو به دنبال او می‌روی؟ دنبال او؟ و بیهوش در آغوش او افتاد. پرنس او را بلند کرد و به اتاقش برد و در صندلی نشاند و مبهوت و در انتظار پیش او ایستاد. یک لیوان پر از آب روی میز عسلی بود. راگوژین که باز آمده بود لیوان را برداشت و بر صورت او آبی افشاند. ناستاسیا فیلیپوونا چشم گشود و چند ثانیه‌ای در بی‌خبری ماند. اما بعد به لحظه‌ای به خود آمد و نگاهی به اطراف کرد و تکانی خورد و خود را به سوی پرنس انداخت. فریاد زد: تو مال منی، مال من. او رفت، این بانوی خودپرست رفت. من تو را به او تسلیم کرده بودم. چرا؟ آخر چرا؟ دیوانه بودم، دیوانه. تو برو راگوژین، برو. راگوژین که به آنها خیره شده بود چیزی نگفت. کلاهش را برداشت و خارج شد. 10 دقیقه بعد پرنس در کنار ناستاسیا فیلیپوونا نشسته بود و نگاه از چهره‌اش بر نمی داشت و گیسوانش و صورتش را با دو دست ناز می کرد، چنان که گفتی کودکی را. در جواب خنده او بلند می خندید و آماده بود که در پاسخ گریه او اشک ریزد. حرفی نمی زد اما به سخنان کودکوار پرحرارت و هیجان و نامربوط او به دقت گوش می داد. چه بسا از آنها چیزی نمی فهمید و فقط با لبخند شیرینی به آنها جواب می داد. همین که به نظرش می رسید که درد و رنج او دوباره برمی گردد، شروع می کرد گونه و گیسوان او را ناز کردن و همچون کودکی دلداریش می داد و آرامش می کرد. 906 دو هفته بعد از وقایعی که شرحشان در فصل پیشین آمد، وضع اشخاص داستان ما به قدری عوض شد که برای ما دشوار است که بیدادن توضیحاتی دنباله ماجرا را نقل کنیم. اما احساس می‌کنیم که باید تا جایی که ممکن است کار را به نقل ساده وقایع عینی محدود سازیم و به اظهار